بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم والسلام علينا وعلى عباد الله الصالحين اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا السلام عليك يا فاطمة الزهراء يا بنت محمد يا قرة عين الرسول يا سيدتنا ومولاتنا إنا توجهنا واستشفعنا وتوسلنا بك إلى الله وقدمناك بين يدي حاجاتنا يا وجيهة عند الله اشفعي لنا عند الله. سخن درباره شرح خطبه حضرت صدیقه سلام الله علیها به زنان مهاجرین و انصار بود که در آخرین روزهای عمر این بزرگوار آمدند به عیادت و احوال پرسی و مطالبی حضرت عنوان فرمودند به دنبال سوالی که اونها کردند. کیف اصبحت من علت که یبنت رسول الله، وقتی این سوال رو مطرح کردند که حالتون چطور است، صبح رو چگونه آغاز کردید، حضرت به جای پاسخگویی به این سوال پرداختند به بیان اوضاع و احوال اجتماعی، دردهایی که اجتماع رو به سقوط میبرد، به انحطاط میکشاند. حضرت در این بیانات کوتاه خودشون بیان کردند و رسیدیم به جایی که حضرت اولین آیه رو به عنوان استشهاد بر بیانات خودشون تلاوت فرمودند و به زنان این قضیه رو قشنگ و قشنگ و قشنگ تفهیم فرمودند. به دنبال اون ماجرا حضرت امتداد دادن سخن رو. سخنشون این بود: لا جرم لقد قلدتهم ربقتها و حملتهم اوقتها و شننت عليهم آرها. این کلمات جگر رو میخراشد، دل رو به درد میاره. فرمودن آنچه که لازم بود ما انجام دادیم، تمام فعالیت‌های خودمون رو که برامون امکان پذیر بود تمام اینها رو ما انجامش دادیم، اما وقتی که از سوی مردان شما هیچ لبیکی شنیده نشد و کسی به یاری ما و به یاری علی ابن ابی طالب مظلوم نیامد، اون وقت ما چه کار کردیم؟ لقد قلدتهم ربقتها، برامون دیگه راهی باقی نمونده بود، لذا ناچار ما ریشمان این خلافت رو به گردن خودش انداختیم. این تعبیر خیلی تعبیر عجیبی است که حضرت به کار بردن در اینجا و دنبالش هم از همین تعبیر بازم استفاده میکنن: ریشمان خلافت را به گردن خودش انداختیم. گفتیم حالا هر کاری میخواید بکنید بکنید. اونا آمدن نقشه را ریختن، طراحی کردن، حقی را که از آن امیر المؤمنین علی علیه السلام بود و خدا برای او مقرر فرموده بود، این حق رو چه کردن؟ این حق رو زیر پا نهادند. حملتهم اوقتها، و سنگینی این بار رو هم بر خود مردم حملش کردیم و یا بر کسانی که طراح این نقشه ها بودن، به خود اونها بخشیدیمش. و شننت علیهم آرها، و آر و ننگ این کار را. آخه این کار یعنی چی که خدای متعال در مواضع متعدده در موارد گوناگون این مطلب را برای مردم تبیین فرموده، به وضوح هم تبیین فرموده، مفصل هم تبیین فرموده، یک جا هم نبوده، موارد متعدده متکثره خدای متعال به این مردم مطلب را حالی کرده. یوم الدارش یادمون نمیره، حدیث معاخات یادمون نمیره، حدیث منزلت یادمون نمیره، آیه ولایت یادمون نمیره، آیه مباهله یادمون نمیره، تمام اینها هست. آیه تطهیر یادمون نمیره، داستان قدیر با اون همه عظمتش فراموشمون نمیشه. خدا چقدر باید به این مردم حالی کنه. حدیث سفینه یادمون نمیرود. چقدر باید به این مردم حالی کنه. مردم، تکلیف شما بعد از پیغمبر اکرم روشن هست، نیازی به تفرق و تشتت نیست. من یک بار نگفتم، بارها مطلب رو بیانش کردم، بارها بیانش کردم. پیغمبر مکرر در مکرر این قضیه رو برای مردم توضیح دادن، برای مردم روشن کردن که فردای کسی پیدا نشود که بگوید که من نمیدانستم. پیغمبر این کارها رو انجام دادند. اون وقت بعد از رحلت پیغمبر هنوز آب کفنش خوش نشده بود، هنوز او آب خوش نشده بود که شما بلند شدید و جنازه پیغمبر رو گذاشتید و رفتید سراغ تعیین و معین کردن خلیفه. اونم در کجا؟ بین دو طایفه اوس و خزرج که با هم دیگه دعواشون بود همیشه. اینا به عنوان اصلاح ذات البین اونا رفتید، در نهایت کار و پایان کار از میان این برنامه اصلاحی خلیفه در آمد بیرون. عجب داستان شگفت انگیزیه. خب چرا باید یه عده‌ای باشن دور هم دیگه جمع بشوند که به فرض این که پیغمبر بیان نکرده باشه وضع بعد از خودش رو، چرا باید یه عده‌ای پیدا شوند و این عده که خانواده پیغمبرن و نزدیکترین افراد به رسول خدا هستن از این ماجرا خلاصه مطلع نباشن، خبرشون اصلا نکنن؟ بدون خبر اینانی که نزدیکترین نسبت با پیغمبر اکرم دارن قضیه رو اینجوری تمامش بکنید شما که دفعه ناگهان از داستان عرض کنم که سقیفه در بیان بیرون افرادی که به هیچ وجه من از وجود صلاحیت و شایستگی این قضیه رو نداشتن، بر اونها اجماع امت هم نشده بوده، دو طایفه با هم دعواشون بوده. این کدوم امتیه که در آن امت علی ابن ابی طالب نیست؟ چطور میخوام جواب خدا رو بدیم ما؟ پیغمبر روشن کرده، پیغمبر برای مردم دقیقا تبیین فرموده است، از سوی خدای متعال تبیین فرموده این ماجرا را، ولی اینان گوش به این حرفا ندادن که از قدیر به این طرف که مسئله وصایت و خلافت امیرالمومنین سلام الله علیه مسجل و مسلم شده بود، اینا شروع کردن به طراحی و توطئه کردن. یکی از جایی که توطئه ظاهر شد در برز موت پیغمبر اکرم بود که دانستیم خلیفه دوم اونجا چه کار کرده، و بعد از او قضیه این داستان هست، این داستان هست که پیغمبر رو رها کردن، جنازه پیغمبر رو رها کردن که علی ابن ابی طالب تجهیز بکنه، که انونا هیچ وظیفه‌ای توی مورد نداشتن، پدر زنهای پیغمبر نبودن، وابسته پیغمبر نبودن، رها کردن علی ابن ابی طالب با پیغمبر تنها بمانه. در همون زمانی که سر علی ابن ابی طالب گرمه به تجهیز بدن مقدس پیغمبر اکرم، در همون زمان داستان سقیفه برپا می شود. لذا حضرت داره خون دل میخوری حرفا رو بیان میکنه. بانویی که تنها و تنها و تنها جرمش این بوده که از شوهر خودش که خلیفت الله بوده دفاع کرده، تنها جرمش همین بوده، به خاطر این جرم باید بزرگترین و شدیدترین لطمه ها را به او بزنند که زدند. اول کاری کردن فدکشو گرفتن، این اولین کارشون بود که عواید فدک سالی 80,000 دینار طلا بود، اینا گرفتنش که خانواده پیغمبر پولدار نباشن، اگه پول داشته باشن مردم دورشون جمع می شدن. این قضیه درست کردن. مطلب دوم و مرحله دوم و لطمه دوم که شدیدترین لطمه است که در طول تاریخ بشریت وارد شده بر کسی، و فشته در خانه فاطمه زهرا جمع شدن اونجا، اینا از بیعت کردن با خلیفه‌ای که هرگز جاش نبوده، هرگز حاوی مشخصات برای نشستن در این مکان پیغمبر اکرم نبوده است، اینها سر باز زدن، ابا کردن و امتناع کردن و نرفتند و بیعت نکردن. و عده‌ای که خود رو یار پیغمبر میدانند و وابسته پیغمبر میدارند بدون توجه به تمام سفارشاتی که پیغمبر اکرم در زمینه فاطمه زهرا کردند، فاطمه تو بضعت منی، کمتر بزرگ سنی است که این حدیث از پیغمبر نقل کرده باشه، فاطمه تو بضعت منی، من آضاها فقط آضانی و من آضانی فقط آضالله، فاطمه پاره تن من است، هر کس فاطمه را بیازارد مرا آزرده است و آن کس که مرا بیازارد خدای را آزرده است. پیغمبر اکرم این تعبیرات در مورد فاطمه زهرا همه جا بیان کرده، اکثر هم انقدر بیان کرده که بزرگان اهل سنت و جماعت این مطالب را فراوان نقلش کرده اند. حالا اینها برخلاف بیان پیغمبر که بیان خداست البته، و ما ینطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی، پیغمبر هر چه ای کلمات الهی است، حتی همین که فاطمه تو بضعت منی، برخلاف بیان پیغمبر اکرم اینها در خانه دختر دلبند او بریزند، در ریختن در خانه دختر او چه بکنند؟ جنایت بارترین رخدادی را که تاریخ در دل خودش ضبط کرده است در این هجوم ناجوان مردانه در خانه دختر پیغمبر که جبریل هرگاه میخواست وارد این خانه شود، جبریل اجازه میطلبید برای آمدن، منتها اینان آمدن آنچنان معامله کردند، آنچنان رفتار کردند، خدا میداند که دل روزگار به درد آمد و اشک آسمان ها و زمین جاری شد از این نحوهی که با دختر پیغمبر برخورد کردن، که میخواستن بیارن اون 7-8 نفر رو بیارن و به زور با خلیفه زورکی بیعت بکنن، که در این میان فاطمه زهرا به دفاع برمیخیزد و اینان برخلاف تمام اصول جوانمردی دختر پیامبر را ناجوانمردانه در پشت در می نهند، بین در و دیوار قرار می دهند و آنگونه فشار بر او وارد می کنند که فرزند خودش را سقط می کنه. این مرحله دیگر بود، مرحله بود که حالا حضرت فرمودند وقتی اینجور شد من هم چیکار کردم؟ لقد قلدتهم ربقتها حملتهم اوقتها و شلنت علیهم آرها. انشاءالله بقیه سخن برای جلسات بعدی به خاص خدای متعال انشاءالله. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.